أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام وقد جاءه نعي الأشتر خبر شهادت جناب مالک اشتر رو به مولا دادن. نعی بر وزن سعی به معنای خبر فوت انسان هست و نعی به کسی گفته می شود که خبر مرگ شخصی را به کسی می رسانه. خبر شهادت مالک برای مولا علی آمد. سلام و درود و رضوان خدا بر شهید حاج قاسم. اون روز روز جمعه بود، قرار بود من خطیب باشم. خودم آماده کرده بودم برای موضوعی دیگر، خبر شهادتش. من اونجا این جمله مولا رو خوندم و تطبیق کردم. شهادت مالک در سن حدود 40 سالگی بوده و جناب حاج قاسم در سن 64 سالگی. مالکن و ما مالک، مالک اما چه مالکی؟ والله لو کان جبلا لکان فندا، به خدا سوگند اگر کوه بود یکتا بود. ولو کان حجرا لکان سلدا، و اگر سنگ بود سرسخت و محکم بود. لا یرتقیه الحافر، هیچ مرکبی نمیتوانست از کوهسار وجودش بالا بره. ولا یوفی علیه طائر، هیچ پرنده‌ای به قله آن راه نمیافت. به جد این کلمات جز از مولا علی توان صدور نداره. اینجور بلیغ مولا علی علیه السلام سخن بگه. نهج البلاغه اسم خوبی است. جناب سید رضی هم در پی جمع این کلماتی بوده است که اوج بلاغت بوده، رضوان الله تعالی علیه ما، هم بر مالک اشتر و هم شهید حاج قاسم. بله، عرض میکنم که واقعا هر دو یگانه بودند. این قصه ای که در باب تحریم در سازمان ملل عراق رأی بله ممتنع داد، نه ممتنع داد. اگر حاج قاسم زنده بود قطعا چنین چیزی اتفاق نمی که عراقی که امنیتش، سازندگیش، همه چیزش از ایران هست بیاد نزدیک با دشمنان ایران قرار بگیره. چون در آرا تفاوتی بین ممتنع و رأی منفی نیست. لو کان جبلا لکان فندا، البته جانشین حاج قاسم هم حاج قاسمه، منتها تا بره را بیفته جا بیفته طول میکشه، نه او جا بیفته شرایط فراهم بشه. خب کلمه قصار 443. اهل سنت در مالا نصفی یکی از مبانیشون سد ذرایع هست و سد ذرایع رو اهل سنت یک چهارم دین میدانند و مینامند. اعلام الموقعین ابن قیم جوزیه که متوفای سال 751 اواخر قرن هشتم هست، میگوید فسار سد الذرایع المفزیه الی الحرام احد و ارباع دین، یک چهارم دین همین مبنای سد ذرایع است. سخن این است که اصلا معنای این مبنا چیست؟ ما صرف نظر از این که این مبنا رو قبول داریم یا قبول نداریم، معناش چی؟ در باب معنای این مبنا تعاریفی بیان کردند. یک، گفتن عملی که حلاله لکن اون کس که انجام میده این عمل حلال رو سکوی حرام قرار میده. این یک. دو، فعل جایز را سکوی عمل غیر جایز قرار دادن. این عبارتون اخرای همون تعریف سابقه، التضرع به فعل جایز الى عمل غیر جایز. سه، سد ذرایع این است که ما ببندیم راه رسیدن به شیئی که ممنوع هست، مفسده دارد. چهار، آن که ما ببندیم آن چرا که به نفسه مصلحت داره ولیکن سکوی مفسده قرار میگیره. جمع بین این تعاریف این است که لب به همه این تعاریف است، این که این رو مبنا قرار بدیم و بگوییم هر حلالی که، هر جائزی که سکوی حرام می شود، این میشه مقدمت الحرام و حرام میشه. ببینید در تمام این تعاریف که از کتاب سد الذرایع فی الشریعت الاسلامیه که نویسندهی به نام برهانی نوشته، آنچه که مطرح است این است که خود این فعل حرمت نداره، بلکه آنچه که حرمت دارد ذل مقدم است. التوسل بما هو مصلحتون الى مفسده، یعنی خود این فعل به ما هو هو اشکال نداره. التضرع، از ریشه ذریعه، عزیز من اینطوری بنویسید، التضرع به فعل جائز الى عمل غیر جائز. العمل الذي يعد حلالا في الشرع لكن الفاعل يتوسل به الى فعل محظور. محظور را هم از ریشه حظر بگیرید، یعنی ممنوع. پس سد ذرایع یعنی این راه ها رو ببندید. سوال مبنای شیعه چیست؟ مبنای شیعه در اینجا همان است که در مقدمت الحرام گفته شد. چهار نظریه بود و گفتیم هر کس که مقدمت الواجب را واجب بداند شرعاً، مقدمت الحرام را هم باید حرام بداند شرعاً. چه همه اجزاء مقدمت الحرام چه جزء اخیر، چه اجزاء طولی و چه اجزاء عرضی، کدوم بزرگ این تفصیل را قائل بود؟ مرحوم امام. این نظر شیعه. اما به نظر می رسد که اهل سنت این رو یک مبنا می دانند. ما بنابر ممشای اونها پیش میریم و آن این است که این مبنا نیست، این بناست. یعنی زیر مجموعه بحث مقدمت الحرامه. اگر کسی مقدمت الحرام را حرام دید، حکم به حرمت میکنه و اگر ندید نمیکنه. شاید در بین اهل سنت هیچ کس تا جایی که بنده خبر دارم به اندازه ابن قیم جوزیه به این مسئله نپرداخته. یکی از ادله رو استقراء گرفتند. استقراء گرفتند و 99 دلیل براش آوردند. حالا جالب است که بشنوید، خب چرا به 100 نرسوندید؟ چرا به بعد از 100 نرسوندید؟ اگر ما بودیم چرا به 110 که می شود حروفش به ابجد نام مقدس علی؟ خب من در گذشته یادم هست که ابن قیم یه جورهایی حالا یا شاگرد یا مرتبط به ابن تیمیه هست. خب ابن تیمیه و اینا که ضد علی هستند و عرض می کنم که واقعا ضد مولا علی و کتاب هاشون. خب چرا شما 99 تا گفتید؟ ایشون دلیلشو بیان میکنه. ول نقتصر علی هذا العدد، جلد 3 اعلام الموقعین صفحه 171. ول نقتصر علی هذا العدد من الامثله الموافق لاسماء الله الحسنى. اسماء خداوند که در قرآن آمده 99 تاست. التي من احصاها دخل الجنه تفعلا بان من احصا هذه الوجوه و علم انها من الدين و عمل بها دخل الجنه اذ قد يكون قد اجتمع له معرفه اسماء الرب تعالى و معرفه احكامه ولله وراء ذلك اسماء و احکام. خب از صفحه 148 149 شروع کرده. الدلالت و علی المنع من وجوه. صفحه 171 به پایان برده. خب این مواردی که او آورده دو مطلب در موردش هست. مطلب اول این است که اینایی که او گفته از مصادیق سد ذرایه نیست. سد ذرایه چی بود؟ بله مبهم شد همین مواردی که گفتید. خب اونی که گفتیم چی بوده؟
جلوگیری در حقیقت از وقوع در حرام، یعنی فعل جایزی که هم بخواد.
ها ها ها، همین جا وایستید. سد ذرایه یعنی مباحی که سکوی حرام هست جلوشو ببند، نه حرامی که یه فلسفه داره. اون حرامی که فلسفه دارد این از مصادیق سد ذرایه نیست. مثال بزن برای حلالی که سکوی حرام بشه. اما اینکه این حرام به چه دلیل شده؟ ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. سوره انعام هست، آیه 108. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. عبارتش اینه: فحرم الله سب آلهة المشركين ما كون السبب غيظا و حميتا لله و إهانة لآلهتهم بما هو هو. فحش به اونها چیز خوبی است، اما شارع مقدس گفته فحششون ندید. لکونهی زریعتن الى سبهم الله تعالی و کانت مسلحت و ترک مسبتهی تعالی ارجح من مسلحت سبنا لآلهتهم و هذا کتنبیه بل کسریح علی المن من الجائز لالا یکون سببا فی فعل ما لا یجوز. این حرمت، حرمت نفسی است. پیغمبر اکرم: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حکمتش چه بوده؟ بله، حکمتش اینه،
نهی از سب اعتقادات دیگر.
بله،
ما کاری با اون نداریم.
نه، ما کار داریم. ابن قیم میگه ما
حکمتش، علتش، نفسی بودنش، مثل حرمت شرب خمر.
من نمیدانم شما میخوای مؤید ما باشه، میخوای اشکال کنی.
بذارم تا اشکالتون.
بله. گفت که بله اشکال کرد طلبه، گفت آقا جان شما به کاشف اشکال داری یا مکشوفان اشکال داری یا منکشف؟ گفت آقا اصلا اشکال ندارم. مدعا این است که به خاطر سد ذرایع حرام شده. لا تسب الذین یدعون من دون الله. اگر این مبنا نبود، فحش دادن به کفار اشکال نداشت. پس سد ذرایع یک مبناست. این حرف ابن قیم جوزیه. مدعای ما این است که پیغمبر اکرم نهی کرده و این نهی نهیون نفسیون ام غیری. بله احسنتم، نهیون نفسی، منتها نهی نفسی است که حکمت داره، حکمتشونه. در حالی که در تعریف سد ذرایع تعبیه شده که حلالی که این چنین باشد وسیله حرام باشه، اون ما از این آیه چنین چیزی استفاده نمیشه. پس شما مستشکل نیستی. الان برمیگرده ایشون.
تعبیره، یه تعبیری که ایشون داره میگه شما خوندید، یه تعبیر از این که اون فعل جایزی که سکوی برای فعل حرام بشه.
سد ذرایع اینه، سد ذرایع اینه، براتون خوندیم عبارت.
مثلا هر طی مسافتی جایزه، اما اون طی مسافتی که برای قتل نفس محترم باشه میشه حرام.
بالاخره بگید مستشکلید یا قبول داری؟
قبول دارم.
بگو میخوام یه چیزی بگم به هر حال. بله، عرض کنم خدمت شما که پس سد ذرایع مال این جاها نیست. مال این جاها که حرمت نفسی دارد و حرمت غیری ندارد. ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. خب سوره نور آیه 58. یه جوری راه نروند که صدای خلخالها که وسیله زینتی است که به پا می بستند این دانسته بشه. عرض می کنم که ابن قیم میگه فمن اهن من الضرب بالارجل و ان کان جائزا فی نفسه لئلا یکون سببا الی سمع الرجال صوت الخلخال فیصیر ذلک دواء الشهوة منهم الیهن. گفته اینجا هم ببینید سد ذرایه و الا به ما هو و هو چه اشکال داره، در حالی که این آیه حرمت نفسی رو میگه. حرمت نفسی یعنی چی؟ یعنی یه جوری راه نرند که شهوت برانگیز باشه، و الا نهی از راه رفتن که نمی کنه. یه جوری راه نروند، این نهی نهی نفسی است، منتها نهییست که حکمتش این است که داعی شهوت زنده نشه. چی؟ ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین. ولا یضربن به ارجلهن راه رفتنه. عرض می کنم که چی؟ سوره نور آیه 58. حالا اینجا گفته 58 و به فضل خدا در محضر قرآن هستیم. با افتخار اگر آدرس صحیح نباشد اصلاح میکنیم. و اما این 31 عزیز ما را ببینیم. بله عزیزمون درست بیان می کنند، آدرس ایشون درسته. این آدرسی که اینجا داده شده غلط هست. ولا یضربن به ارجلهن، آدرس دادن نور 58، نور 31 هست. ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. خب بیایم سراغ مثال دیگری که ایشون زده. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. سوره بقره آیه بله 104. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب علیم. معنای آیه چیست؟ معنای درست آیه این بود که از پیغمبر خواستند مراعات حال اینها رو کنه و یواشتر صحبت کند تا بفهمد. اما یهودی ها از این سوء استفاده کردند و گفتند راعنا از ریشه رعونت، رعونت هم یعنی تحمیق، می گفتند راعنا یعنی تحمیقمون کن. می گفتند ببینید چقدر سطح فکر مسلمون ها پایینه. نهاهم سبحانه ان یقولوا هذه الکلمه مع قصدهم بها الخیر لئلا یکون قولهم ذریعه الی التشبه بالیهود و خطابهم بالیهود فی اقوالهم و خطابهم کانوا یخاطبون به النبی و یقصدون به السب یقصدون فاعلا من الرعونه فنهى المسلمون عن قولها سدا للذريعة المشابهه والا يكون ذلك ذريعة الى ان يقول اليهود للنبي تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. با این تعبیری که ابن قیم گفته این نهی نفسی است، نهی نفسی است، تشبه به کفار و اداء کفار رو در آوردن. و یه مواردی هم در این عرض می کنم که 99 مورد هست که با مبانی اهل سنت جوره. ان النبی صلی الله علیه و آله، من قبل از اینکه اینو بخوانم باز مثال بزنم. ان الله تعالی امر بغض البصر و ان کان انما یقع على محاسن الخلقه و تفکر فی صنع الله. میگه خداوند دستور به غض البصر داده، همین آیه عرض میکنم که 31 سوره نور. بله آیه سوره نور عرض میکنم که آیه همین آیه که خوندیم 35 بود، 31 بود. آیه قبلش قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یغضوا یعنی خیره نشند ها، نه اینکه چشمشون اینطوری هم بگیرن، خیره نشند به نامحرم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. خب ایشون میگه به ما هوا هوا چه اشکال داره، به ما هوا هوا بیاد به زن زیبا نگاه کنه به خاطر اینکه جلوه خلقت خدا، خدا چقدر قشنگ میآفرینه، اما خدا این حلال را ممنوع کرده. صدن لذریعت الارادت و شهوت المفضیت للمحضور. من این قصه را یک بار گفتم. حالا آقای محترمی گفت که من دیدم عصر جمعه نمیان مردم مسجد. گفتم من میرم سراغشون. آمدم تو پارک، دو تا صندلی، یه صندلی خودم یه صندلی دیگری و یه میزی، یک تابلوی هم زدم پاسخ به سوالات شما. میگفت اولین سوال کننده ای را که آمد و دشت شد یه زن بسیار بزک کرده و بی حجابی که میگفتند بد حجاب. میگفت خیلی نگران شدم الان یه عکس بگیرن این آقا با این آقا. گفتیم عجب کاری کردیم، خواستیم دیدم که نشست و گفت آقا من یه سوال شرعی دارم، البته من نماز خوندم آمدم. دیدم با نمازه، نماز اول مغرب خونده آمده. گفتم سوال شرعیتون رو بپرسید. گفت امشب شب سال خمسیمه، من 10 میلیون مثلا به یک کسی قرض دادم، باید اونم حساب کنم یا لازم نیست حساب کنم؟ اه. دیدم این اهل نمازه، اهل خمسه، اینجور قیافه. جواب دادم و بعد بهش گفتم شما فقط در همین مسئله مقلد این مرجع تقلیدت هستی؟ گفت نه من مقلدم. مسئله اون مرجع تقلید رو آوردم از رو براش خوندم که زن باید رو از نامحرم بپوشانه. گفت آقا مگر شما بالای منبر برای ما نمیخوانید ان الله جمیل و یحب الجمال؟ خدا جمیله، جمال رو دوست داره، منم همون کاری که خدا دوست داره انجام میدم. خب براش معنا کردم که اولا معنای یحب الجمال در این عرصه نیست، فرضنم که باشه این است که نزد شوهرتون این چنین باشید. او هم قبول کرد و رفت. حالا این ابن قیم میگه به محوه ها جایزه، انما یقع علی محاسن الخلق و تفکر فی صنع الله، ولی خدا صدن لذریعت الاراده، برای اینکه این سبب حرام نشه. این هم جوابش اینه که خود قض حرمت، خود نظر حرمت داره و قض واجبه. خب پس اون چرا که ما در این بحث میخواستیم خدمتتون مطرح کنیم، اینکه این بحث بحثی است که با این مبنای اهل سنت هم مطرح میشه و همون مبنایی را که ما در باب مقدمه حرام داریم همون مبنا رو در اینجا داریم، منتها نباید حرمت غیری با حرمت نفسی قاطی بشه. خب ان شاء الله به امید خدا از فردا وارد بحث ضد خواهیم شد. متوکلا علی الله تبارک و تعالی. نمیدانم چند درس شد مقدمه واجب، از آغاز سال مقدمه گفتیم دیگه، چند درس درس شد؟ 77 درس دوره چهارم بحث خارج از مقدمه واجب گفتیم. خدا انشالله قبول بفرماید و تشکر میکنم از عزیزانی که پیاده میکنند و در سایت میگذارند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.